20 کوپر، سه‌شنبه 16 اکتبر، 5:45 دقیقه بعد از ظهر.
کوپرستان، میشه شیر رو بدی به من؟
دارد به تلویزیون که در حال پخش جدول بازی‌های فوتبال است نگاه می‌کند.
خب امشبو چی کار میکنی؟
از نظر او جابجایی من و لوئیس بعد از باشگاه کار مسخره‌ای بود. پاکت شیر را به او می‌دهم و خودم را در حال گفتن حقیقت تصور می‌کنم. می‌خواهم با کریس باشم، کسی که عاشقش هستم. بله پدر، گفتم کریس. نه، شوخی نمی‌کنم. سال اولی است و در دبیرستان UCSD درس می‌خواند. خیلی دوست داشتنی است. مطمئنم از او خوشت می‌آید. به جایش میگویم فقط میخوام با ماشین توی شهر یه دوری بزنم. به خاطر کریس اصلا شرمنده نیستم. من نیستم. اما ماجرا پیچیده است. حقیقت این است که هیچ وقت فکر نمیکردم بتوانم چنین احساسی به یک پسر داشته باشم تا اینکه او را دیدم. منظورم این است که خب بله، حدس هایی میزدم از وقتی که تقریبا 11 سال داشتم، اما با خودم می گفتم که این موضوع خیلی غیر عادی است و نباید به این افکار ادامه دهم. ماها بود که به کلی دروغ می گفتم، اما هرچه درباره کریس به او می گفتم حقیقت داشت. اولین بار او را در حین بازی بیسبال دیدم. البته او بازی نمی کرد. دوست یکی از حریف‌های من بود که یک بار هر دوی من را به تولدش دعوت کرد. و اینکه او واقعا آلمانی است. فقط اینکه چقدر دوستش دارم را نگفتم. هنوز نمیتوانم این را به دیگران بگویم. مادر بزرگ راست میگفت. هر وقت کریس به من زنگ میزند یا پیام میدهد خیلی خوشحال میشوم. همیشه همینطور است. وقتی هم که در کنار او هستم خیلی احساس واقعی بودن میکنم. احساس رباتی که با کلی وقت میگذراند را ندارم. مثل کسی که برنامه ریزی شده بود تا طوری که انتظار می رود رفتار کند. اما کوپر و کریس چیزی است که باید فقط بین ما دو نفر بماند. اگر به جای دیگری درس کند مطمئنن سکته می کنم. یکی از دلایلش این است که آینده ام را در بیسبال به خطر می اندازد. دلیل دیگر پدر. هر وقت که به واکنشش فکر می کنم مغزم سوت می کشد. او کسانی که تمایلات عجیب و غریب دارند را حمال خطاب می کند و نظرش این است که فقط یک نفرشان تمایلات غیر عادی دارد و دیگری قربانی است. یک بار وقتی داشتیم خبری درباره بازیکن بیسبال دیگر باشی را می دیدیم با تنفر گفت:
آدمای معمولی نباید توی رخکن با این آشغال حرف بزنن.
اگر درباره کریس به او بگویم 17 سال پسر فوق‌العاده‌ای بودن در یک آن از بین می رود. هیچ وقت مثل قبل به من نگاه نخواهد کرد. نه طوری که الان با وجود مظنون بودن به قتل و استفاده از استروئید به من نگاه می کند. می تواند با این کنار بیاید. یادآوری می کند:
فردا تست داری.
حالا دیگر هر هفته باید برای استروئید لعنتی تست بدهم. در این حین همچنان پرتاب‌هایم را تکرار می‌کنم و نه، از قبل کندتر نشده. چون که دروغ نمی‌گویم، تقلب نکردم، فقط پیشرفت کردم. این ایده پدر بود. از من خواست که در سال اول خیلی پیشرفتم را نشان ندهم تا برای فصل اصلی مسابقات هیجان ذخیره کنم. و این اتفاق افتاد. کسانی مثل جاش لنگلی متوجه شدند، اما حالا معلوم است که مشکوک به نظر می رسد. خیلی ممنون پدر. حداقلش این است که احساس گناه می کند. ماه پیش وقتی که پلیس می خواست مطلب منتشر نشده سایمون را به ما نشان دهد، مطمئن بودم که قرار است مربوط به من و کریس باشد. من حتی سایمون را درست نمی شناختم. فقط چند باری با او صحبت کرده بودم، اما هر وقت که به او نزدیک می شدم نگران این بودم که نکند راز مرا کشف کند. در جشن بهار پارسال تا خرخره مست کرده بود. در سرویس بهداشتی که به او برخوردم، دستش را دور کمرم انداخت و مرا به خودش نزدیک کرد. مطمئن شدم سایمون، تا جایی که می دانم تا به حال دوست دختر نداشته، از تمایلات من با خبر است و دارد از عمد این گونه رفتار می کند. آنقدر ترسیده بودم که مجبور شدم از ونسا بخواهم او را از من دور کند. ونسا هم که از هیچ راهی برای آزار دادن دیگران سر باز نمی زند، با خوشحالی درخواستم را قبول کرد. حتی وقتی که داشت سعی می کرد به کلی نزدیک شود هم جرأت نکردم جلویش ظاهر شوم. از وقتی که سایمون مرده به خودم اجازه ندادم به آن فکر کنم. اینکه چطور آخرین باری که او را دیدم مثل آشغال ها رفتار کردم، چون نمی توانستم با کسی که هست کنار بیایم. و بدترین قسمت این است که بعد از آن همه ماجرا هنوز هم نمی توانم. نیت، سه‌شنبه 16 اکتبر، 6 بعد از ظهر. بعد از گذشت نیم ساعت از وقت قرار با مادرم به رستوران گلن می روم. ماشین کیای او را می بینم که روبروی رستوران پارک شده. یک امتیاز برای نسخه جدید و پیشرفتهش به او تعلق می گیرد. اگر نمی آمد به هیچ وجه تعجب نمی کردم. فکر کردم شاید من هم باید همین کار را بکنم. خیلی هم به آن فکر کردم، اما وانمود کردن به این که وجود ندارد خیلی سخت است. موتورم را کمی دورتر از ماشینش پارک می کنم. پیش از آن که وارد شوم، اولین قطره باران را روی شانه‌ام احساس می کنم. کسی که دم در ایستاده با احترام و کنجکاوانه به من نگاه می کند. می گویم با یه نفر قرار دارم، مکالی هستم. تأیید می کند و به گوشه اشاره می کند.
اون سبت آقا،
گویا خیلی وقت است که آمده. لیوان نوشیدنیش تقریبا خالی شده. می روم و روبرویش می نشینم. منو را بر می دارم و به دقت آن را بررسی می کنم تا مجبور نشوم به چشمهایش نگاه کنم. می گویم
تو سفارش دادی؟
اوه نه، منتظر تو بودم. می دانم که منتظر است سرم را بالا بگیرم و نگاهش کنم. آخ، ای کاش اینجا نبودم. همبرگر می خوای نتانیل؟ قبلا همبرگرهای گلن رو خیلی دوست داشتی. دوست داشتم و هنوز هم دارم، اما حالا می خواهم هر چیزی بجز آن سفارش دهم.
اسم من نیته، نیت، باشه؟
منو را می بندم و به قطرات باران که به پنجره می خورند نگاه می کنم.
دیگه هیچ که منو نتانیل صدا نمی کنه.
می گوید
نیت،
اما نامم با صدای او عجیب به نظر می رسد. مثل وقتی که یک کلمه را خیلی تکرار کنی و معنیش را از دست می دهد. گارسون می آید و ساندویچ کلاب که دوست ندارم را سفارش می دهم. موبایلم در جیبم زنگ می خورد و آن را بیرون می آورم. پیام از طرف برانوین است.
امیدوارم خوب پیش بره.
حالا احساس بهتری دارم، اما بدون آن که پاسخ بدهم آن را کنار می گذارم. نمی دانم باید از چه کلمه ای استفاده کنم که نشان دهد نهار خوردن با یک شبح چه حسی دارد. مادرم گلویش را صاف می کند و می گوید
نیت، هنوز هم اشتباه به نظر می رسد. مدرسه چطور؟ با مدرسه چه کار می کنی؟ هنوز هم از علوم خوشت میاد؟
یا عیسی مسیح، هنوز از علوم خوشت میاد؟ وقتی که کلاس نهم بودم به کلاس های شفابخشی می رفتم، اما این را از کجا می داند؟ گزارش پیشرفت کار به خانه می آمد. امضای پدرم را جل می کردم و آن را باز می گردندم. هیچ وقت هم کسی درباره اش نمی پرسید. می پرسم
می تونی این را حساب کنی؟
و به اطراف میز نگاه می کنم.
چون من نمیتونم، پس اگه همچی انتظاری داری قبل از اینکه قضا بیاد پاس بهم بگی.
اخم میکند و احساس پیروزی بیفایدهی میکنم.
نتا نیت، من هیچ وقت خب اصلا چرا باید حرفمو باور کنی؟
از کیف پولش چند 20 دلاری بیرون می آورد و روی میز می گذارد. به این فکر می کنم که چقدر رفتارم مزخرف بوده. ناگهان به یاد قبض ها می افتم. قبض هایی که به جای پرداختشان آنها را در سطل زباله می اندازم. حالا هم که خودم هیچ درآمدی ندارم، پولی که پدرم دریافت می کند به سختی کفاف کرای خانه، پول آب و برق و الکلش را می دهد.
کار می کنی؟
گارسون به همراه ساندویچم بر می گردد و وقتی که از پیشمان می رود، مادر ادامه می دهد.
یکی از دکترای معروف اونجا برای من نامه ای نوشته که با اون می تونم توی هر کارخونه ای کار کنم.
دستش را روی دستم می گذارد، اما من دستم را سریع عقب می کشم.
من می تونم به تو و پدرت کمک کنم، نهید، و این کارم می کنم. می خواستم ازت بپرسم که وکیل داری یا نه؟ می تونیم دنبال یه خوبش بگردیم.
سعی می کنم جلوی خنده ام را بگیرم. درآمدش هر چقدر هم که باشد، باز هم نمی تواند وکیل بگیرد.
من مشکلی ندارم.
به تلاشش ادامه می دهد. درباره مدرسه می پرسد، درباره سایمون، آزادی مشروط و پدرم. تقریبا تلاشهایش جواب می دهد، چون احساس می کنم با آن کسی که قبلا می شناختم خیلی فرق کرده، آرامتر شده و بر اعصابش مسلط است. اما بعد می پرسد
برانوین چه کار می کنه؟
نه،
هر وقت که به او فکر می کنم قلبم به تندی می زند. نمی خواهم یکی از معدود اتفاقهای خوبی که در بین این ماجراها افتاده را به یکی دیگر از مکالمات مزخرف با مادرم تبدیل کنم. در کل حرفش به این معناست که دیگر چیزی برای گفتن ندارد. خوشبختانه غذایم می رسد و می توانم این بحث را تمام کنم. با اینکه ساندویچم مزه خاک می دهد، باز هم بهتر از این شرایط است. مادرم متوجه نمی شود و باز هم بحث اورگان، دکترهایش و میخائیل پاورز را وسط می کشد. احساس می کنم دارم خفه می شوم. یقه ی تیشرتم را پایین می کشم تا شاید بتوانم نفس بکشم، اما کمکی نمی کند. نمی توانم اینجا بنشینم و به قولهایش گوش دهم و امیدوار باشم که به همهشان عمل کند. اینکه آرام و با مسئولیت خواهد ماند، اینکه فقط پیشم می ماند. میگویم
من باید برم
و ساندویچ نیم خورده شده را در داخل ظرف میگذارم. بلند میشوم و زانویم محکم به گوشه میز میخورد. خیلی درد میگیرد، اما بدون اینکه برگردم و به او نگاه کنم از رستوران خارج میشوم. میدانم که به دنبالم نخواهد آمد. نه، این روش او نیست. ابتدا کمی گیج میشوم، چون نمیتوانم موتورم را پیدا کنم. موتورم را بین دو رنج روور بزرگ پارک کرده بودم که حالا آن دو را نمی بینم. به سمت دیگر می روم. ناگهان مردی را در لباس کارکنان گلن می بینم. جلویم می ایستد و لبخند بزرگی تحویلم می دهد. بلافاصله او را می شناسم، اما به روی خودم نمی آورم.
نیت مک‌کالی؟
میخائیل پاورز هستم. تو خیلی سخت پیدا می شی. اینو می دونستی؟ از آشنایی با تو خوشبختم. ما داریم روی پرونده سایمون کلهر کار میکنیم و میخوام نظر تو رو بدونم. نظرت چیه یه قهوه سفارش بدیم و چند دقیقه با هم صحبت کنیم؟ سوار موتورم میشوم. کلاه ایمنیم را روی سرم میگذارم و وانمود میکنم که صدایش را نشنیدم. آماده ی حرکت هستم، اما چند نفر از دار و دستهشان راهم را سد میکنند. میگویم
نظرت چیه به آدمات بگی از سر رام برن کنار؟
لبخندش به گشادی همیشه است.
من دشمن تو نیستم، نیت. من میخوام کاری کنم که افکار عمومی رو به نفع تو تغییر بدم.
مادرم در پارکینگ ظاهر میشود. وقتی میبیند چه کسی کنارم ایستاده، دهانش از تعجب باز میماند. آرام آرام موتورم را جلو میبرم تا اینکه از سر راهم کنار میروند و راهم باز میشود. اگر مادر می خواهد به من کمک کند، می تواند با او حرف بزند.